رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، شنونده مجله نیمه شب هستید. قبل از اینکه بریم سراغ بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهار مس میشنویم.
با سلام دوباره، پارلمان اسرائیل به انحلال خود و برگزاری انتخابات زودرس در 17 ماه مارس حدود 3 ماه دیگر رأی داد. پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی دارد و با رأی نمایندگان 2 سال زودتر از پایان دوره‌اش منحل می شود. دولت بنیامین نتانیاهو از همان آغاز کارش در اوایل سال 2013 گرفتار بحث و جدال‌های داخلی در مورد مسائل کشور بوده و در هفته‌های اخیر هم این جدال‌ها بر سر بودجه، مالیات مسکن و لایحه اعلام اسرائیل به عنوان دولت یهود شدت یافته بود. دادگاه در استان سینکیانگ چین 8 نفر را در ارتباط با 2 حمله تروریستی در این منطقه به مرگ محکوم کرد. دادگاه در شهر اورومچی مرکز این استان عمدتاً آیغورنشین 9 تن دیگر را نیز به مجازات‌های سنگین محکوم کرد. 1 سال پیش در حمله به بازارچه در اورومچی 39 نفر کشته و 49 تن زخمی شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید 20 نفر از مدیران میانی دولت محمود احمدی نژاد در ارتباط با تخلفات مالی بازداشت شدند که 3 نفر همچنان در بازداشت هستند. به گزارش خبرگزار ایرنا، محمود علوی روز دوشنبه در همایش ملی مبارزه با فساد گفت وزارت اطلاعات اواخر سال گذشته متوجه این تخلفات شد که به سالهای 89 تا 91 مربوط می شود. همزمان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران صبح دوشنبه در همین همایش گفته بود که از سال 64 تا 89 پول تمام محموله‌های نفتی فروخته شده به کشور بازگشت، ولی در پرونده بابک زنجانی بیش از 8000 میلیارد تومان از کشور خارج شده که ممکن است تنها 1000 میلیارد آن بازگردد، اما 7000 میلیارد تومان پول کشور خورده شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در همایش ملی مبارزه با فساد، انحصار و تجمیع قدرت را عامل ایجاد فساد دانست و گفت با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست می شود. او افزود اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، خبرگزاری، سایت و تبلیغات یک جا جمع شد، اگر ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می شود. آقای روحانی در جای دیگر از سخنانش گفت می ترسد به مرزی رسیده باشند که قبح فساد در حال شکسته شدن باشد و در این صورت باید به خدا پناه برد. حسن روحانی همچنین گفت اگر نظام در مبارزه با فساد ناتوان باشد، به معنای ضعف انقلاب اسلامی، ناتوانی انقلاب و دست نیافتن به یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است. قیمت نفت واحد پول یورو روز دوشنبه باز هم کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برند به 66 دلار و 77 سنت رسید و هر یورو نیز 1 دلار و 22 سنت معامله شد.
داستانی خبرها رو شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که میتونید بازپخشش رو الان بشنوید. این برنامه توسط همکارم مهرداد قاسم‌فر تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم نمای دور نمای نزدیک این هفته رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید شد تا ابتدا چند خبر کتاب بشنوید و سپس گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته. اتفاق نام تازه ترین رمان گلی ترقی است که انتشارات نیلوفر منتشر کرده. نیمی از وقایع این رمان در آمریکا و نیمی دیگر در ایران رخ می‌دهد. دانته و خرچنگ مجموعه 4 داستان کوتاه از 2 نویسنده بکت و فاستر والاس است که در نشر نیکا و به ترجمه شهریار وقفی پور و کامران قبرایی منتشر شده. زیبایی شناسی اگزیستانسیالیستی 6th دفتر از مجموعه دانشنامه فلسفی استنفورد نوشته ژان فیلیپ درانتی با ترجمه هدا ندایفر را انتشارات ققنوس منتشر کرده است. سال 1382 خورشیدی رمانی با عنوان سنج و سنوبر از نویسنده‌ای تقریبا ناشناس در فضای ادبیات داستانی ایران به نام مهناز کریمی منتشر شد که به سرعت مورد توجه منتقدان و خوانندگان کتاب قرار گرفت و جایزه ادبی اصفهان را هم به عنوان بهترین رمان سال 1382 از داوران اون جایزه دریافت کرد. این نویسنده 7 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و حالا رمان تازه‌ای منتشر کرده به نام ما، اگرچه نام نویسنده عوض شده، مهناز عطارها. ابتدا سطرهای از این رمان رو با صدای نویسنده بشنویم.
مینا پرسید: پس داستان سی دوزی؟ حبا خندهش رو مثل نقطه انداخت وسط حرف مینا و جواب داد: فقط یه احمق میتونه باور کنه که اون میوه سفت و خشک و تلخ ممکنه تو جایی مثل بهشت وجود داشته باشه. واقعیت اینه که من و آدم سیب رو سیب کردیم. زینب با ترس گفت: یعنی مار بسبسات نکرد؟ یعنی تو آدم رو گول نزدی؟ حبا به تأسف و به علامت نفی چند بار سر به چپ و راست کماند و گفت: ای بابا، درسته که تو بهشت همه چیز بود، ولی باور کنید حتی یه ذره شوقم نبود، هیچ. انگار بگو شیرینی به شکر. گفتم: این وسط یکی دروغ میگه. خط کمرنگ بین ابروهاش که زیاد به چشم نمی آمد انقدر عمیق شد که انگار اول این خط رو انداخته بودند و بعد بر اساس آن بقیه اعضای صورتش رو پرداخته بودند. با همین هیبت هم گفت: منم رهایی رو انتخاب کردم، اما نه مثل زینب به کمک آتش، یا مثل جان جان با خون، یا مثل مینا با یه امید بیهوده، یا حتی مثل تخمینه با سکوت. نه، من به کمک آدم این کارو کردم. گفتم: منظورت چیه؟ جواب داد: منظورم اینه که همیشه میشه تنها خورد، تنها خوابید، تنها کار کرد، حتی حالا میشه تنها نیاز جنسی رو برطرف کرد یا حتی بچه دار شد، اما هنوز که هنوزه از عهده یه کار تنهایی نمیشه بر اومد، اونم نوازشه. گفتم: همین؟ هوا جواب داد: همین و کمی انصاف. مینا خندید که انصاف به درازی خط استواست، هر کس یه جوش وایساده. هوا جواب داد: فقط توی این دایره باش، فرق نمی کنه کجاش. بعد با نگاه دوری توی اتاق زد و ادامه داد: دختره من، شما هیچ کدومتون انصاف نداشتی، مثل همون فرشته چشم بسته. به جای اینکه چشمندش رو باز کنین، خودتون رو به چشم بستش عادت دادی. حکم اعدام جانجان رو همین چشمای بسته امضا کرد، تن زینب رو همین چشمای بسته آتیش زد، عشق مینا رو هم. تخمین ساکت نشسته بود و فقط گوش میکرد، پیدا بود که دارد لذت میبرد. حبا ادامه داد: منظور به شماتت نیست، ولی قبول کنید که اگه قرار بود نگاه ما به گذشته باشه و همیشه از گذشته اطاعت کنیم، یا باید عقب عقب میرفتیم یا چشممون پشت سرمون بود. دهان باز کردم و بستم. حبا به ساعتش نگاهی کرد و راه افتاد به طرف در. جان جان با خنده پرغنج گفت: لابد مردش چشم برایشه.
خانم عطارها، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. آنچه که شنوندگان ما شنیدن بخشی از رمان ما بود که اخیراً منتشر شده. خانم عطارها، قبل از هر چیز بفرمایید که رمان ما درباره چیست، درباره کیست، یا تم اصلی اون مبتنی بر چه هست اساساً؟
درباره رابطه. تمام بخش های فرو خورده و پنهان شده وجود ما. به همین دلیلم این رمان به وسیله دو نفر نوشته شده، یه روانکاو و یه نویسنده. شاید شجاعت این که یه نویسنده زن ایرانی بخواد خودش رو اینجور اوریان بکنه امکان نداشت مگر در کنار یک روانکاو.
اگر بخوان که این رمان رو، رمان ما رو، در چند خط خلاصه داستانش رو بیان بکنید، در واقع چگونه میشه اون رو توصیف کرد؟
رمان ما در حقیقت اگر بخوام خیلی بیچ بچش رو بگم، شخصیت متلاشی شده یک زن هست که این زن به روانکاو مراجعه میکنه برای نجات خودش، و بعد در طول رمان این قسمت‌های پراکنده باز پروری میشه و نهایتاً اینا به همدیگه متصل میشه این پروسه کاملا توی رمان اجرا شده.
شما در آثار پیشینتون رقص چینی و سنج سنوبر که در ایران منتشر کردین هم موضوع اصلی و محوریتون مسئله زن بود و رابطه او با خودش و با جهان پیرامونش، موقعیت‌های دشوار، موقعیت‌های پرتنش. این رمان هم آیا به طور مشخص ادامه همون دغدغه‌های همیشگی شماست؟
شاید اگه بخوام یه خورده دقیق‌تر بگم، رمان سنج سنوبر در حقیقت تم اصلیش قربانی شدن ما به وسیله نزدیکانمون، ولی رمان ما در حقیقت میپردازه به رابطه زن و مرد، کاملا تو این محدوده حرکت میکنه.
منظورتون از رابطه زن و مرد به طور مشخص روابط عاشقانه زنان و مردانه با هم دیگه است، یا منظورتون اساسا به عنوان دو جنس که در جهان ما وجود دارن و با هم دیگه در ارتباطن و مناسباتی دارن؟
من فکر میکنم که رابطه عاشقانه است. البته کسایی که در اطراف هستن، مثل پدر، مثل برادر، مثل عمو، مثل رئیس، اینا همه تو این رابطه نقش بازی میکنن. اینجوری یعنی ما در یک حالا یه زن و مرد با هم دیگه تو ایران ارتباط ندارن و من تمام این ارتباطات رو سعی کردم تا اونجا که میتونم بیانشون بکنم.
بسیاری از کسانی که تلاش میکنن که به مسئله جنسیت یا نابرابری ها و تبعیض های جنسی بپردازن در آثارشون و به طور مشخص بر روی مسئله زنان هم تمرکز دارن، خیلی جاها بیشتر زنان رو به عنوان قربانیان یک سویه در شرایط اجتماعی یا زیر سنت‌ها و فرهنگ و تسلط مردانه تصویر میکنن. رمان ما چگونه این موضوع رو باش مواجه شده؟ چگونه شما این موضوع رو تحلیل کردین در این کارتون یا سعی کردید بهش نزدیک بشید؟
از نکته‌ای که حضور دکتر فولیان زینی بسیار مؤثر بود و من خیلی ممنونم و فکر می‌کنم که بدون حضور ایشون کار به این شکل در نیومد، همین قسمته. چون وقتی که زن ایران داره بیان می‌کنه در حقیقت میشه مظلوم، اما تو این رمان این اتفاق نمی‌افته. زن با نفرت شروع می‌کنه اما نهایتاً به این نتیجه می‌رسه که مردش هم یه قربانی هستش. یعنی اینجوری نیستش که مرد وضعیت خوبی داشته باشه و زن فقط قربانی باشه. مرد قربانی سنته، قربانی تربیت میشد و همین آگاهی باعث میشه که در نهایت به این نتیجه برسیم که ما دشمن هم دیگه نیستیم و به کمک هم دیگه احتیاج داریم واسه این نجات. تنهایی نمیتونیم، با دشمنی هم نمیتونیم.
شما در رمان پیشینتون که رمان تحسین شده هم هست، سنج و سنوبر، که برنده جایزه ادبی اصفهان هم شد با داوران سرشناسی که اون جایزه داشت و همینطور نقدای متعددی گرفت، نشون دادید که یکی از مسائل و دغدغاتون مسئله زبان و فرم هم هست در نوشتن کار.
وقتی من شروع کردم به نوشتن رمان ما، خیلی دلم می‌خواست که ساده بنویسم، چون فکر می‌کردم موضوعی که بیشتر خواننده رو باید داشته باشه، ضمن اینکه ادبیات کارم محبوب مونه. اما وقتی شروع کردم ساده نوشتن، متوجه یه نکته شدم و اون این بود که ذهن من ساده فکر نمیکنه. به همین دلیل من نمیتونم ساده بنویسم. در نتیجه من اگر توی ایران مشکل می نوشتم، این ناشی از پیچیدگی ذهنی من بوده، نه اینکه من بخوام بازی زبانی در بیارم. میخوام بهتون بگم بازی زبانی خیلی متفاوت هست با شکل پیچیده فکر کردن.
وقتی که پای رابطه مرد و زن پیش میاد در جوامعی مثل جوامع ما که خط قرمزهای فراوان درونی و بیرونی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی در اون جامعه وجود داره، معمولا نویسنده دچار مشکلات فراوانی است برای اینکه بتونه همه احساسات رنگارنگ و متلون آدمی رو در این رابطه بتونه به خوانندش بده، بدون اینکه خطوط قرمز، سانسور به طور مشخص او رو قطع نکنه و جلوی او رو نگیره. شما الان محدودیت سانسور برای این کتاب طبعا نداشتید. مواجه شما چطور بود با این مسئله، با فقدان سانسور و خودسانسوری؟
من متوجه شدم این هستش که مثلا توی سنج سنوبر چند تا هجله زفاف که من میخواستم اینا رو بیان بکنم، ولی برای اینکه از تیپ سانسور در برم مجبور بودم اینو به گونه خیلی عجیب و غریبی بپیچونمش، به امید اینکه سانسورچی متوجه نشه من چی دارم میگم و به امید اینکه خواننده متوجه بشه. اما توی رمان ما من این کار نکردم. من وقتی که تونستم به اون ساده نویسی و ساده اندیشی، روشن اندیشی برسم، دیگه خودم رو سانسور نکردم.
بخشی از گفتگوی من با مهناز عطارها، نویسنده رمان ما، رو شنیدید. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.